میشه با خورما پزونه
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط سا با خاویار بادمجون چین چین.
دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز با رسیدن به ساعت 10:30 برنامه جاذبه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید به مدت 54 دقیقه با اجرای همکار ارجمند و پیشکسوتم جناب آقای ناصر قوامپور. این برنامه به مدت 54 دقیقه تقدیم به شما.
جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، این جاذبه است، نه اون نیرویی که ما رو روی زمین نگه می داره، بلکه برنامه‌ای که تا یک ساعت آینده شما رو پای رادیو نگه می داره. در این برنامه شما جاذبه های دیدنی رو میتونید بشنوید. صبح جمعتون به گردش. من ناصر قوامپور همراه با همکاران ارجمندم، آقای محمد رضا حاج‌حیدری تهیه کننده، آقای علیرضا بخشی صدا بردار، آقای مرتضی سنابه هماهنگی و ارتباطات و کارشناس محترم جناب رضا جلالی با شما خواهیم بود در این سفر یک ساعته. اما عرض ارادت خدمت مخاطبان ارجمندی که همیشه یار و یاور برنامه‌های رادیو فرهنگ بودند، به ویژه برنامه جاذبه، کسانی که اهل سفر هستند، امروز فکر می‌کنم مشارکت بیشتری داشته باشند و رونق بیشتری به این برنامه بدن از طریق راه‌های ارتباطی، از طریق دو شماره آشنای تلفن، یعنی 220-485 و 220-588-20. ما صدای گرم و دلنشین دوستان رو خواهیم شنید و از طریق سامانه پیامک 30558 هم پیامک های سرشار از مهر شما رو دریافت میکنیم و تا جایی که فرصت داریم میخونیم. البته موضوع هم داریم که خدمتتون اعلام میکنم. اما موضوع امروز برنامه اینه که به کجا سفر بکنیم. طبعا در این فصل تابستان گرم و طولانی و همراه با تعطیلات بچه‌ها بفرمایید که به کجا سفر بکنیم که هم بهمون خوش بگذره، هم با خاطرات خوبی برگردیم به خونه و پاشونم. البته میتونید اگر واقعا حوصله‌اش رو دارید کمی هم راجع به خاطراتتون از سفرها به ما بگید، که اگر جایی رفتید خاطره‌ای دلنشین بوده در ذهنتون نشسته، میتونید اونو با ما در میون بگذارید، مختصر از طریق تلفن بفرمایید و یا برای ما پیامک بکنید. بعضی از دوستان ما هم، البته خیلی از دوستان ما اهل شعر و ادب هم هستن، میتونن این سفر رو در یکی دو بیت هم برای ما از سروده‌های خودشون بخونن. اما امروز واقعا عرض میکنم خیلی توفیقه برای بنده که در خدمت دوستان و عزیزان و همکاران خوبم باشم و در داخل به ویژه جناب رضا جلالی، که بعد از مدتها این توفیق حاصل شد که همراه با ایشون برنامه رو تقدیم بکنیم و عرض خیر مقدم. سلام و درود بر شما جناب رضا جلالی، خیلی خوش آمد.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب قوامپور و درود فراوان خدمت شنوندگان. اتفاقا میخواستم شما داشتین ابتدای برنامه به متن آغازین رو با صدای نازنینتون میگفتید، داشتم فکر کنم که چند سال گذشته از آخرین باری که ما در استودیو در خدمت شما بودیم.
خیلی سال گذشته.
آره، ولی بنده به شما ارادت دارم. حالا شاید شنوندگانم گوش کنم بگن چقدر تعارف دارین رد و، ولی نه، واقعا برای بنده جای بسی خوشحالیه که امروز در خدمت شما هستیم. این هم خودش یک نوع جاذبه، این برنامه جاذبه است.
بله، امروز برای من خیلی جاذبه داره، هم شما هم دوستانی که در اتاق فرمان هستند و تهیه کننده و بقیه دوستان. بله، امروز هم قراره که بگیم به کجا سفر بکنیم.
بله بله. البته وقتی که من میشینم اینجا همیشه هم همینطوری بوده، جلوی شما و دیگر دوستانی که خب سابقه طولانی دارن در اجرا، یه مقداری هول میشم، منو ببخشید.
بزرگوارین.
بحثی که داریم ما امروز در مورد صحبت میکنیم، من یک توضیح بدم. شاید وقتی من دارم این در واقع نکات رو به دوستان میگم، خیلی ها فکر کنن که آقا ما اینو که خودمون میدونیم، چرا داریم به ما میگین؟ ببینید، یک مسائلی هست مثل به حالا در زندگی که آدم بعضی وقتا میدونه اما عمل بهش نمیکنه، یا میده تو سفر یادش میفته. دیدین برای هممون پیش اومده، مثلا از خونه اومدیم بیرون، یا از خونه میره تا محل کار، مثلا قراره یه چیزی با خود ببره، بعد یهو بین راه میگه اه مثلا یادم رفت فلان چیزی برم. تو سفر حالا اگه یه همچی چیزی پیش بیاد، اون وقت آدم براش یه مقداری ممکنه که بهای سنگین تری داشته باشه تا یک فراموشی ساده. بنابراین صحبتی که ما داریم میکنیم صرفا جهت یاداوریه. میدونم که شاید خیلی ها این نکات رو خودشون میدونن و رعایت میکنن. اولین نکته که شما هنگام سفر براتون خیلی مهمه، این که بدونید که آقا چه همراهی رو میخواییم با خودتون ببریم.
بله.
با چه همراهی میخواییم سفر کنیم؟ به طور حتم و یقین خود شما و خیلی از دوستانی که الان دارن صدای ما رو میشنون، وقتی میخوام با دوستانشون سفر کنن، خب یک مدلی چیدمان میشه اصلا سفر، وسایلی که با خودشون میخوام ببرن. وقتی میخوام با خانواده سفر کنن، این تغییر میکنه. ما باید همیشه حواسمون باشه. یه بارم من اینجا صحبتم گفتم به توانمندی و توانایی های همراهان در سفر، هر نوع سفری که انتخاب میکنیم، باید توجه کرد به جایی که میخوایم بریم. اگر مثلا داریم میخوایم بریم یه سفر پیاده روی طولانی داره یه بخشی از این سفر، خب توانمندی همراهان رو بسنجیم، ببینیم میتونن بیان با ما یه همچین سفری یا نه، و وسایلمون رو بر اساس حالا این اتفاقی که میخوایم بریم چیدمان کنیم. بله. یه نکته خیلی ساده رو بگم، حالا بحثمو کوتاه میکنم در این بخش. مثلا الان فصل گرم تابستانه، خب خیلی هم ترجیح میدن که برن در کنار سواحل باشن. یک توصیه هم حالا از زبان من، اگر که فرصت دارن همه در واقع سواحل هم سواحل دریای شمال نیست. من دیدم مثلا خیلی از استانهای مرکزی میان که برن شمال.
بله.
حالا اگر از استان مرکزی شما بریم به سمت جنوب، خلیج فارس، خیلی جذابتره در واقع سواحلی که شما میتونی استفاده بکنی.
بله.
در این حال که در مسیری که داری شما میری، خیلی مناطق زیباتری رو میتونی ببینی. من همیشه این برام سواله که چرا اونایی که در استان مرکزی هستن همه هم به سمت
شمال
اینو به ما بگن، منم خوشحال میشم که
امیدواریم این برنامه بتونه این ذهنیت رو یه مقداری تغییر بده. و من رضا جان در امتداد صحبتایی که داشتین، حالا در همون راستا من اجازه بدید که روی این دستکاری بکنم به کجا سفر کنیم، این سر جاشه. اما به کجا چنین شتابان، چون سفرم خودش یه قاعده و آداب و رسومی داره. جناب آقای جلالی اشاره‌ای کردن که همینجوری آدم بلند نمیشه یه خواب زده بشه بره سفر، از قبل طراحی میکنه کجا باید بره، با کی بره، چه چیزایی با خودش ببره. خلاصه کلی از این صحبت هست که در طول برنامه بیشتر آشنا میشیم. خب من یه توضیح عرض بکنم که برنامه جاذبه در این حال یک میان برنامه هایم داره در ارتباط با خود برنامه و موضوع که حتما تقدیم میکنیم، اما چون من اشاره کردم که برخی از دوستان ما دستی بر آتش شعر و شاعری هم دارن و شاید این بحث سفر رو در قالب یکی دو بیت شعر برای ما بخونن، مثلا بیا بار سفر بندیم از این شهر، بیا با هم بریم رودخونه و نهر، چون فصل تابستونه دیگه، مثلا یه همچین چیزایی دیگه. اما بریم سراغ معرفی یکی از جاذبه های در واقع که در تهران هم هست، اون هم موزه قصره. در این باره بیشتر میشنویم.
سلام بر عزیزان رادیو فرهنگ، سیما میری هستم و امروز میخوام با شما به موزه برم که ساختمونش قصه 240 ساله داره. بنایی که درون یک بوستانی بوده به قصر تبدیل میشه، بعد به زندان و امروز به موزه تغییر کاربری داده. بدون شک داستانها و سرگذشتهای زیادی رو در درون خودش جای داده که گوش دادن به اونها میتونه ما رو با تاریخ سرزمینمون بیش از پیش آشنا بکنه. بله، دارم در مورد باغ موزه قصر صحبت میکنم. در سفرنامه های باقی مونده از دوره قاجار به یک باغ و کاخی در درون اون در مسیر تهران به شمیران اشاره میشه که فتحعلی‌شاه در خارج از حصار صفوی تهران ساخته بوده و به نام قصر قاجار از اون یاد میکردن. معیرالممالک در خاطراتش میاره که فتحعلی‌شاه خشت اول این قصر رو خودش میذاره و بعدش هم فرمان میده که جوانان ایل قاجار تمامی مصالح مورد نیاز به اونجا حمل بکنن. از نقاشی هایی که از این قصر هم باقی مونده چنین برمیاد که باغ در یک سطح بسیار وسیع و تخت بوده و قصر روی یک تپه بلند به صورت پله‌ای ساخته شده بود، به طوری که وقتی که بر روی قصر می رفتن از درون اتاق اون می تونستن تمام شهر رو ببینن، حتی حصار کنگره دار دوره صفوی شهر تهران رو و همینطور ویرانه های شهر ری هم دیده می شد. بنابراین در یک ارتفاعی اون ساخته شده بود. باقی پر از درخت و خیابون بنده های منظم داشت. درون باغ هم با چندین استخ و حوض‌های مختلف هم تزئین شده بود. حصاری مربع شکل با چهار برج هم در چهار گوشه این باغ دیده می شد. این قصر تنها در دوره فتحعلی‌شاه مورد توجه و استفاده بود و در دوره های بعدی یعنی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه کمی مورد بیمهری قرار می گیره و اردوی قزاقخانه در اونجا برگزار می شد و سالی یه بارم شاه برای دیدن سام به اونجا می اومد. بسیاری از افرادی که به این قصر رفته بودند و به حضور پادشاه شرفیاب شده بودند تو خاطرات خودشون در کتاب‌های تاریخی می‌نویسن که این قصر بسیار زیبا بوده و تزئینات بی‌نظیری از گچبری، آینه‌کاری، درختکاری هم داشته. در دوره ناصرالدین شاه این قصر یواش یواش از رونق می‌افته و در انتهای این دوره هم متروک میشه. در سال 1302 دکل بیستیم رو در اونجا برپا میکنن، کمی بعد هم فرستنده‌های رادیویی در اونجا قرار میگیره، بعد به اداره مخابرات سپرده میشه و در 11 آذر 1308 در زمان پهلوی اول اراضی این قصر به چند بخش جداگانه تقسیم میشه و بخش بزرگی از اون به زندان اختصاص داده میشه. میگن طراحی این زندان هم با مارکوف معمار مشهور گرجیه که همطور که میدونید مارکوف طراح دبیرستان البرز، مدرسه ژاندارد، ساختمان سفارت ایتالیا و همینطور باغ نگارستان هم بوده. 192 تا اتاق داشته، گنجایش 800 زندانی رو در اونجا فراهم آورده بودن. مریض خونه‌ای داشته با 6 اتاق 6 نفری و 16 اتاق یک تخته و کارگاه‌های نساجی، قالی‌بافی، صنایع دستی و بخشی هم به عنوان دارالتدریب برای زندانیان نوجوان در اونجا قرار داشته. نخستین قدم هم برای تغییر کاربریش در واقع تخلیه زندان بوده، تا اینکه بعدش هم ثبت ملی کردن خود بنا و بعد هم در سال 1391 بود که به عنوان باغ موزه قصر در بزرگراه صیاد شیرازی خیابون پلیس افتتاح میشه و به عنوان یکی از مراکز فرهنگی تاریخی جای خودش رو در شهر تهران پیدا میکنه. بنابراین مکانی که در روزگاری نه چندان دور قصر شاهان قاجار بوده نزدیک به 70 سال زندان میشه و بعد هم امروزه تفرجگاه یا تفریگاه و موزه میشه برای یادآوردن همون تاریخ های دوره های گذشتش. از بخش های موزه قصر ما میتونیم به ساختمان مارکوف، موزه سیاسی، سالن فروخی یزدی، برج های دیدبانی، نگارخانه های متعدد و گالری های مختلفش و فضاهای نمایشگاهی و فرهنگیش یاد بکنیم. چایخانه و سفره‌خانه های سنتی و مراکز عرضه محصولات فرهنگی هم در این مجموعه دیده میشه. امیدوارم که لحظات خوبی رو در باغ موزه قصر سپری بکنید تا موزه دیگر شما رو به خدا می سپارم.
این برنامه جاذبه است که از رادیو فرهنگ به شما دوستان تقدیم میشه، به ویژه به شما عزیزانی که اهل سفرید و میدونید که در هر فصلی به کجا سفر بکنید با تکیه به اون تجربه‌ای که داشتید یا از بزرگان و اقوام و دوستان شنیدین در این مورد با ما صحبت بکنید. من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو عرض میکنم. اولا ممنونم از دوستانی که پیامک فرستادن، آقای اسدی، خانم زهرا کاظمی از قزوین. اما انتظار داریم که در مورد موضوع برنامه هم مشارکت بکنن دوستان، این که بفرمایید الان تو این فصل به کجا سفر بکنیم. اگر خاطری هم دارید در این مورد بگین، ما خیلی خوشحال میشیم. 220-485-220-588-0 سامانه پیامک 30558. یک مطلبی رو من داشتم میخوندم جناب جلالی نوشته، گاهی مسائل کوچیکی هستن که باعث میشن در سفر احساس راحتی نکنیم یا حتی ممکنه ما رو از مسافرت رفتن پشیمون بکنن، مثل مثلا اتاق هتل یا جای اقامت که اگه با سلیقه ما جور نباشه شاید باعث بشه که در طول مسافرت احساس خوبی نداشته باشیم. و اصلا گفته که به نظر شما زندگی تو اون فضا میتونه راحت باشه برای کسی مسافری که میره و غریبه است. حالا البته یک نظره، این نمیدونم حالا خود شما چه نظری دارید، من شاید یه چیز دیگه فکر کنم.
آره از این بخش توشیم چون یه میان برنامه هم پخش شد، این رو خدمت دوستان عزیز شنونده بگم که البته شما خودتون بهتر میدونید، رادیو فرهنگ توی دوره حالا علاوه بر بخش‌های دیگه که اشاره کردن یه بخش موزه رادیو هم داره تو با موزه زندان قصر
و یه مدت اونجا برنامه اجرا میشه،
استودیو هم داشتیم که بله در خدمت شما
بودیم، تشریف داشتیم. بله
البته من خیلی مدت کوتاه بودم ولی میدونم که اون برنامه قبل از
بله مدت‌ها می‌رفتیم هم بله. هفت اقلیم بود یک زمانی بله. بله.
و استودیو بسیار خوبی هم هست. حالا امیدوارم که باز هم این اتفاقا بیفته، باز هم در واقع شبکه رادیو فرهنگ که دیگه بتونم اونجا برنامه اجرا بکنم.
بله بله
و به یه شکلی باشه که مردم هم بیان ببینن، فکر میکنم براشون جذاب، اینم خودش جاذبه گردش.
دقیقاً برنامه دیگه هم داشتیم مثلا هفته یا دهه کتاب یا مناسبت‌های دیگه بله. حالا مثلا جشنواره‌هایی بوده، موسیقی، عرض کنم که تئاتر یا سینما، این اتفاق افتاده بیرون و تجربه خیلی خوبی هم هست. همونطور که شما گفتین خیلی خوبه مردمی که علاقمند هستن که عوامل رو ببینن یک برنامه رادیویی مثلا چه شکلی اجرا میشه خارج از استودیو، و این خیلی خوبه. همین پیشنهاد شما ممکنه که
پیشنهاد که در واقع این روند بوده پیدا آره تو شبکه، امیدوارم باز هم یه همچین شاید یه همچین اتفاقایی باشیم. اینو بیشتر به دوستان شنونده گفتم. اما به این که ما راحت نیستیم بعض وقتا در سفر، خب به عوامل مختلفی بستگی داره. این که ممکنه که مثال دارم میگم، من میرم یک جایی رو برای سکنا انتخاب میکنم، ممکنه که مثلا در یک فصل گرمی مثلا مثل الان تابستون من میرم به یک جایی وسیله سرمایشی نداره یا مثلا خب به هر حال مشکل تولید میکنه برای این که هوا متعادل باشه. بله ممکنه که آدم
احساس کنه که انتخاب اشتباهی کرده و باید جاش
خوش نگذره خودش.
آره و خوش نگذره. اما همه اینها تا یه حدی شد، تا یک میزانیش جزء تجربه گری سفره. از یک میزانی به بعد نه اینطوری نیستا. یعنی اینو من خدمت دوستان بگم که چون ممکنه خطرناک بشه، یعنی خطرهایی رو برای کسی ایجاد بکنه. مثال دارم میگم، شما میری به یه منطقه ممکنه که به لحاظ مثلا بهداشتی یک مشکل مثلا میکروبی اونجا وجود داشته و شما ندونی بری اونجا و دوچار مشکل بشی. ببینید یکی از چیزهایی که خیلی جالبه، شما از ایران که میخواییم بریم بیرون باید به سری کسانی که حرفه‌ای باشن میرین این سری واکسن میزنن. میدونین گردشگرای حرفه‌ای وقتی از ایران میخواد، البته شما بهتر از من،
البته یه چیزی جاها سفری که میرن واکسن میزنن.
آره. من همه ما فکر میکنیم که مثلا چون ما داریم میریم یه کشور اروپایی مثلا داریم این کارو میکنیم مثلا برای اینکه مریضی با خودمون نبریم، در حالی که اصلا اینطوری نیست. شما هر سفر خارجی هر جا که میخوای بری اگر نمیدونی که چه شرایطی رو قراره بگذرونی. ببینید یه موقعی هستش که من میدونم از اینجا مثلا میرم ترکیه، میرم استانبول یا آنکارا، سه روز توی هتل هستم و برمیگردم.
بله از قبل مشخص کردم.
این خب خیلی جای ریسک نداره و اتفاقی هم نمیفته، خیلی ممکنه که چیزی حادث نشه بر شما. اما اگر من از اینجا میرم آفریقا و توی اون برنامه مثلا 10 روزه من یه تور مثلا گردشگری طبیعت هم هست،
جایی که از قبل هم نمیدونیم
و نرفتیم، حتما باید شما واکسن رو بزنید به خاطر اینکه محیطی که داری میری توش، حالا این ممکن تو اروپا هم اتفاق بیفته.
بله بله، در واقع ایجاد مسئولیت میکنه
برای خودت داری مسئولیت. این اینطوری نیست که آخه بعضی فکر میکنن، من خودم هم اول فکر میکنم که مثلا اینطوریه که ما برای اینکه ما مریضی نبریم، بعد چند تا دوستانی که رفتم من گفتن که نه اصلا اینطوری نیست، این برای اینکه تو در طول سفر بتونی که راحت باشی و وقتی که میری اونجا.
بله من یه لحظه میخواستم فرصت بگیرم از دوستان یه سرفه بکنم، اجازه
خواهش میکنم. خواهش.
بله خیلی عذر میخوام، بفرمایید آقای جلال.
بعد این اتفاق ها رو ما باید پیش بینی کنیم، چون اگه بریم تو سفر، حالا ببینید شما اینجا الان من میدونم که نزدیکترین درمانگاه به من کجاست.
بله
ممکنه که برم یه شهر دیگه ندونم، اینو البته ما توضیح دادیم، ممکنه برم یه کشور دیگه و گران باشه چیزایی که من میخوام استفاده بکنم. من شوخی کردم، ما تو ترکیه پسرم تب کرده بود، تب مثل شف آنفولانزا، ما برای اینکه 4 تا حالا دکترم که اونجا اصلا نمیتونی به همین راحتی ها و ارزونی ها بری، برای اینکه 4 یه شربت مثلا تقویتی و یه قرص تقویتی براش بخریم، یه چیز هولوش 300,000 تومان ما پول دادیم. این چیزی که شما تو ایران با قیمت خیلی کمتر
هزینه کردیم. آره.
این هزینه ها ممکنه پیش بیاد، بنابراین آدم با خودشو آماده کنه، میتونه مشکل جدیتری پیش بیاد. اما من خدمت دوستان شنونده بگم که اولین نکته ای که بعد در زمانی که میخوام بریم سفر فکر کنیم بهش این که اصلا چرا ما میخوام بریم سفر، خیلی سوال مهمی. بعضی هم مثل که عادت انجامش میزن، نه واسه همینم هست تا میگی مثلا تعطیلی همه را میافتن مثلا میرم به یه سمت، نه ما باید ببینیم که اول برای چی داریم میریم سفر.
بله
اگه میخوام بریم آرامش داشته باشیم و دور شدن از محیط شهری باشه، باید انتخاب بکنیم. حالا اینجا یه پرانتز من باز بکنم، اگر شما میخوایی همچین چیزی رو انتخاب بکنیم، بنابراین شما نباید را بیفتی بری از تهران، به خاطر اینکه همش تو ترافیکی و ماشین و جاده و
اصلا یک 2 روز تعطیلی هم بخوره که
هیچ بدتر میشه. آیا ما میخوایم بریم که مثلا یه فعالیت سرگرمی و تفریحی داشته باشیم؟ مثلا حالا چون شما خودتونم سالها در منطقه جنوب بودین این رو مثال میارم، مثلا من میرم کیش که برم شنا بکنم، غواصی بکنم، یا جت اسکی استفاده بکنم، یا قایق سوار بشم، بعد ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. یا اینکه ما می‌خوایم بریم ماجراجویی بکنیم. یه موقع هستش که شما می‌ری یه سفری رو برای آرامش می‌ری، میگه آقا من می‌خوام برم یه جایی 4 روز صدای هیچ ماشین و بوقی رو نشنوم. داریم دیگه.
تمدد اعصاب می‌خوام.
آره برای همه هم پیش میاد. یه موقع هستش میگه نه من می‌خوام برم یه جایی مثلا زندگیم خیلی روال معمولی بده که صبح نفسر باشم. آره یه نواخ شده
میخوام برم که
هیجان ایجاد بکنم،
هیجان برای خودم ایجاد بکنم، مثلا برم چونم پاراگلایدر سوار شم، نمیرم
رفتینگ برم با قایق،
یه کار اینطوری بکنم، یا حالا مثلا حالا این آفرود که میگن بره در واقع آفرود برن، که من حالا اون دفعه هم گفتم آفرود رفتم واقعا به طبیعت و منابع طبیعی ما لطمه وارد میکنه. ما خیلی باید مراقب باشیم، هر جای دنیا هم این اتفاق باشه. شما فکر کن توی بیابونه در واقع خشکی هم وقتی میخوای بری، شما ممکنه که فکر میکنی که هیچی اونجا نیست، ولی ممکنه که یک گونه حیاتی یک چیزی رو تحت تاثیر قرار بدی. اینو باید آدم خیلی مواظب باشه. من یه مثالی رو همیشه میزنم، میگم که من یه دوست دارم که حالا از ایران رفته، بر ما داشت صحبت میکرد، برگشته بود، توی شرکت گازی توی کشوری کار میکنم، نمیخوام حالا اسم بیارم کجا، میگو ما وظیفه‌مون این بود که بریم تحقیق کنیم که مثلا لوله گاز از کجا باید رد بشه، چه اتفاقی باید براش بیفته، نقشه برداری بکنن و اینا. میگو وظیفه ما این بود که استانداردهای محیط رو بسنجیم که این در واقع لوله گازی که رد میشه چه اتفاقی میفته.
آفرین.
بعد میگفت یه جایی رسیدیم بعد از یه سری تحقیقات و میگفت با متخصص محیط زیست صحبت کردیم و اینا، تصمیم گرفتیم که این لوله گاز رو مثلا از این در واقع ناحیه نکشیم، بریم مثلا 100 متر به فاصله 100 متر بریم اونورتر. پس گفتم برای چی؟ گفتم نگاه کردیم دیدیم که اگه ما این لوله گاز رو بکشیم، چون طولانی هم هست، یه جونده خاصی تو اون منطقه زندگی میکنه، یه چیزی مثلا مثل موش و سنجاب و اینا که زمینی هست، یعنی تو زمین زندگی میکنه. بعد این میخواد بره آب بخوره، این لوله گاز ما اون مسیر رفتن به آب خوردن اینا قطع میکنه، یعنی تأثیر میذاره. بنابراین تصمیم گرفتیم که اینو جابجا کنیم که به اون حیوان لطمه وارد نکنه.
بسیار عالی. عرض کنم آقای جلالی، شاید من این جمله کوتاه خدمتتون بگم برای شنوندگان، شاید به همین دلیله که خیلی اعتقاد دارن که بخش مثلا علمی و دانشگاهی گردشگری ما رو افراد متخصص آگاه با تدبیر باید مدیریت بکنن، که طبعا این اطلاعات رو در اختیار، حالا اگه تور هست، اگه یه محلی هست که اطلاع رسانی میکنه، در اختیار مردم گردشگران قرار بدن که کجا چگونه باید سفر بکنن، چه جاهایی نرن. به قول شما اصلا چرا باید بعضی جاها رو سفر کرد؟ مگه اجباری تو کاره؟ به قول شما میگین که من با این نیت که میخوام چند روز استراحت کامل بکنم، میام اطلاعات رو دریافت میکنم، میرم کجا مناسبه تو این فصل مثلا دلوقتي. یا اگه تجربه دارم که هیچی، یا مثلا برای روزای دیگه کجا برم، میخوام برم ماهیگیری، میخوام برم مثلا هیجان و ورزش، چون ما انواع اقسام گردشگری داریم خوشبختانه، همه این امکاناتم تو کشورمون هست، کشور چهار فصلی که هر موقع آدم اراده بکنه، هر نوع امکانی که بخواد، هر نوع گردشگری رو انتخاب بکنه، از علمی گرفته، ورزشی گرفته، تفریحی گرفته، کاری، همه چی هست دیگه. بنابراین گفته شما کاملا درسته، از قبل ما ببینیم کجا میخوایم بریم، با کی میخوایم بریم و قصد از این سفر چیه. خیلی ممنونم. من یک بار دیگه راه ارتباطی رو عرض بکنم، 220-485 220-588-0 و سامانه پیامک 30558 و اما یکی دیگه از میان برنامه های جاذبه رو بشنویم.
سلام، سلامی به بلندای البرز، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و دوستداران طبیعت و عاشقان سفر. من هدا مکرمی در برنامه امروز جاذبه میخوام شما رو به بازدید از یک آبشار زیبا دعوت کنم، آبشار هفت خان یا سپهسالار که در روستایی به همین نام در جاده چالوس واقع شده. جاده چالوس چهارمین جاده زیبای جهانه که در هر فصلی رنگ‌ها و جلوه‌های خاص خودش رو داره. در طول رانندگی در این جاده پیچ تر پیچ، رودخونه آبی و خروشان کرج خودنمایی می‌کنه. به جاده سربالایی کنار این درگاه وارد بشید و بعد از طی 3 کیلومتر جاده آسفالته و باریک در مسیر زیبای کوهستانی به روستای سرسبز سپهسالار می رسید. تا در داخل روستا رودخونه ای جاریه که با دنبال کردنش به راحتی به آبشار دسترسی پیدا می کنید. ابتدا ماشین رو در انتهای روستا پارک کنید و بعد از اونجا تا پای